أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر علم اجمالی دارد که یکی از این دو آب نجسه و مستر شد به خوردن یکی از این دو آب، لابعینه یکی از این دو آب هر کدام باشد برای دفع اضطرار کافی است. صاحب کفایه فرمود که یکی از این دو آب را که برای دفع اضطرار میخوره قطعا مجازه، معزونه. پس اگر حرمت شرب هم داشت، حرمتش دیگه فعلیه نیست. حرمت فعلیه یعنی حرمتی که شارع راضی به ارتکاب نباشد. اینجا شارع راضی به ارتکاب است. اون وقت اون آب دیگر رو هم میتونه بخوره از باب اینکه مشکوک الحرمه است. که لازمه فرمایش صاحب کفایه با توجه به اون چی که در بحث دوران هم بین محصولین فرموده اینه که اگر اضطرار عقلی بود نه عرفی، مثلا پرتاب شد این شخص از بلندی و یا باید بیفتد روی این ظرف آب یا بیفتد روی اون ظرف آب، علم اجمالی هم دارد یکی از اینها مال غیر است و این اتلاف مال غیر حساب می شود، اما در اختیار خودش نیست که چاره ای نیست. بحث اضطرار تکوینی است. تنها اون چه در اختیارش هست این است که تنظیم کند افتادنش را، یا روی این ظرف آب بیفتد یا روی اون ظرف آب که موجب تلف شدن آب می شود. اینجا صاحب کفایه چون اضطرار عقلی است، شارع اذن در ارتکاب نداده است، بر اساس اون چی که در بحث دوران هم بین محظورین گفت اجازه ندارد طبق نظر صاحب کفایی که اون فرد دیگر را مرتکب بشود. چون ایشان در بحث دوران هم بین محظورین در جایی که علم اجمالی هست که مثلا روزه فردا یا واجب تعبدی است یا حرام توسلی که امکان مخالفت قطعیه است به این که روزه بگیرد بدون قصد قربت، فرمود حق ندارد این کار را بکند، یا باید روزه بگیرد به قصد قربت یا روزه نگیرد. چون اگر بخواهد روزه بگیرد بدون قصد قربت مخالفت قطعیه است، و لذا برخی به ایشان اشکال کردند که شما در اونجا با این که اضطرار داره الی مخالفت عهد تکلیفین اجمالا، امکان موافقت هر دو تکلیف نیست، شما در اونجا با اینکه اضطرار دارد یا باید انجام بدهد یا انجام ندهد، پس نمیتواند احتیاط بکند، چه بکند؟ روزه بگیرد شاید حرام باشد، روزه نگیرد شاید واجب باشد. اونجا فرمودید که مخالفت قطعیه نکنه، مخیره روزه بگیره با قصد قربت یا روزه نگیره. ولذا اشکال کردن که این فرمایش صاحب که های در این بحث که در استرار الى عهد الاطراف لا به این مخالفت قطعی هم جایزه با اون بیان جور نمیاد، چون اونجا هم طبق این سخنان صاحب کفایه میشد بگوین که بالاخره این آقا معزون است در اینکه یا روزه بگیرد با قصد قربت که میشود اذن در ارتکاب حرام واقعی بنابراین اینکه روزه گرفتن در این روز حرام باشد، و معزون است روزه نگیرد که میشود اذن در ترک واجب اگر واجب صوم به قصد قربت باشد، چون مخیر است دیگر، یعنی معزون است روزه بگیرد با قصد قربت، معزون است روزه نگیرد. خب پس معزون است در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، ولی شما فرمودید این مجوز مخالفت قطعیه نیست. توجیهی که ما کردیم اونجا گفتیم چون بحث ترخیص شرعی نیست، استرار عقلی است، امکان احتیاط نیست، شارع اذن نداده است، عقل میگوید از باب لابدیت چون چاره ای نیست شما معذور هستید. خب لازمه این مطلب اینه که اگر ما بخوایم تناقض رو در کلام صاحب کفایه حل کنیم و توجیه کنیم که در اونجا اذن شرعی نبود در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، عذر عقلی بود چون اضطرار عقلی بود، ولی در بحث اضطرار فرض می کند که شارع اذن داده است در شرب عهده ما تخیرن و این با فعلیت حرمت واقعی جمع نمی شود، اینه که اگر ما علم اجمالی داشتیم به تکلیف در بین اضطرار عقلی پیدا کنیم به ارتکاب عهده ما، مثلا این مثال که عرض کردم از بلندی می افتد نمی تواند کار دیگری بکند، یا باید بیفتد روی این ظرف آب یا روی ظرف آب دوم، با اینکه می داند یکی از این دو مال غیر است، اینجا بفرمایند که و هر کدام که اختیار میکنی بیفت، ولی روی دیگری حق نداری بیفتی، شبیه اون چی که در دوران هم بین المحظورین فرمود. اما اگر نه، اضطرار عرفیست، تمکن دارد از احتیاط ولی منجر به مشقت شدیده میشود، اینجا که امرش از حله، یعنی اضطرارش شدید نیست در حدی که منجر به عجز عقلی بشود، ولیکن از جهت حکم حکمش آسان‌تر است، میتواند هر دو را مرتکب بشود، که خود این یک نتیجه غریب است. این که بخوایم بگیم فرمایش صاحب کفایه در دوران بین المحظورین درست نیست، چون ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی یا رفع مستر الی، اما از اضطرار عقلی و اضطرار عرفی است، خب این اشکال است به صاحب کفایه که در اون بحث دوران بین المحظورین اضطرار بود عقلا، پس چرا فرمودید که حکمش این است که مخالفت قطعی جایز نیست، یعنی حر، یعنی تکلیف واقعی علای تقدیر فعلی است، ولو شما مخیری در مخالفت احتمالیه می توانی روزه بگیری، می توانی روزه نگیری. خب به من گفته شده می تونی روزه بگیری، خب این مخالفت احتمالی حرمته، میتوانی روزه نگیری، مخالفت احتمالیه وجوب صوم قربی است. خب این پس این که شما در اونجا گفتید که ولیکن حق نداری روزه بگیری بدون قصد قربت، چون این مخالفت قطعی است. نسبت به چی مخالفت قطعی است؟ نسبت به تکلیف فعلی معلوم بالاجمال. اینجا میگید نه، وقتی به ما بگن میتونی یکی از این دو رو مرتکب بشی، یعنی مجازی در مخالفت احتمالیه، یا این آب را بخوری که مخالفت احتمالی لا تشتبل حرام هست، یا اون آب دیگر را بخوری که مخالفت احتمالی لا تشتبل حرام هست اگر در اون طرف باشد، و این باعث میشه حکم واقعی از فعلیت بیفته. وقتی از فعلیت افتاد مخالفت قطعیش هم جایزه. خب این دوتا مطلب ظاهرش با هم تناقض داره. ما توجیه کردیم، گفتیم اون استرار در دوران و بین المحظورین استرار عقلیست، یعنی شارع اذن نمیده در مخالفت احتمالیه، عقل میگه تو مستحق عقاب نیستی چون چاره نیست. اما اینجا شارع اذن میده. اگر این تفسیر رو بپذیریم، معناش اینه که در استرار عرفی حکم این مکلف اسهل از استرار عقلی. در استرار عقلی حکم واقعی فعلی است و حق ندارد مخالفت قطعی کند. در استرار عرفی که تمکن عقلی هست ولیکن استرار عرفی است و مشقت شدیده دارد احتیاط، اینجا مخالفت قطعی جایز است. و اگر بگیم خب صاحب کفایه در اون بس اشتباه کرده، با این بس جور نمیاد، چون استرار عقلی هم داخل در اذن شارع است در مخالفت احتمالیه، چون ما من شای محرم اونجا رو هم میگیرد. خب ممکنه صاحب کفایه جواب بده، جوابش هم خالی از وجه نیست، که ظاهر ما من شای محرم الا وقد حله الله لمن السر علی، مواردی است که انشاء حلیت عرفی باشه، جایی که عقلا من کاری نمیتوانم بکنم، التجاء عقلی است، حلال کردن معنا نداره. شما از بلندی داری میفتی روی ظرف آب که ملک غیر است، بگن شما چون مستری بر تو حلال است، حالا میخواست حلال نباشد چه باید میشد؟ عرفی نیست که بگن ما به تو عز دادیم، نه میخواستید عز ندی، اصلا مگه در اختیار من است که عز بدید یا ندید، من میافتم روی این ظرف آب. فرق میکنه با اون جایی که میتونم جلوی خودم رو بگیرم اما با سختی زیاد، اونجا عرفی است که بگن ما واجب نکردیم بر شما تحمل سختی زیاد بکنید و ترخیص دادیم در ارتکاب این فعل مستقرنه. در استرار عقلی به افتادن روی این آب معین، بله، حرام نیست، حلالم نیست، فعل غیر اختیاری است، مثل ضربان قلب شما حلال است یا حرام؟ نه حلال است نه حرام، در دست ما نیست. افتادن از روی بلندی بی اختیار روی ملک غیر، نه حلال است نه حرام. ولی در جایی که یکی از این دو ظرف آب ملک غیر است و من مستر تکوینی به افتادن روی یکی از این دو ظرف آب، ولی میتونم تنظیم کنم، یه جوری تنظیم کنم خودمو که یا روی این بیفتم روی این، این در اختیار من هست، اینجا فرق میکنه، اینجا من متمکن از اجتناب از حرام واقعی هستم، اینجا بقای حرمت افتادن روی اون ظرف ملک غیر مشکلی نداره، تکلیف غیر مقدور نیست. اگه من میدانستم که اون ظرف طرف راست هست، خب تنظیم میکردم میافتادم اون ظرف طرف چپ که ملک غیر نیست، ولی چون مشتبه هست بر من و من مجبورم روی که از این دوتا بیافتم، از اختیارم بیرون است که بخواهم روی هیچ کدام نیافتم، اونجا نیازی به اذن شارع نیست. نه نه، شارع به ما و شارع اذن نمیده در ارتکاب تا بعد بگیم با حرمت واقعی فعلی جمع نمیشود. بالاخره صاحب کفایه در دوران و نعم بین المحظورین اینو گفته. اما در اینجا میگه نه، چون شارع اذن میده در ارتکاب عهدهما علاوه چه تخییر این با حرمت واقعی فعلی سازگار نیست. خب این رفع تناقض به اینه که بگیم اونجا استراره و التجاء تکوینی عقلی است، اینجا استرار عرفی و مشقت شدید است. خب ما عرضمون اینه که این فرمایش صاحب کفایه لازمش اینه که در استرار عرفی حکم مکلف از حل باشه، مخالفت قطعی جائز بشه، ولی در استرار عقلی و التجاء عقلی چون اذن شارع در ارتکاب نیست بلکه حکم عقل هست به معذور بودن، اونجا مخالفت قطعی جائز نباشه. و این نتیجه غریبه است، نتیجه است که خلاف وجدانه، خود این شاهد بر عدم تمامیت فرمایش صاحب کفایه است. خب رسیدیم به اشکال سوم، به صاحب کفایه. اشکال سوم این بود که آقا من اگر قبل از استرار الی حد الاطراف لا به عینه علم اجمالی پیدا کنم به اینکه شرب یکی از این دو آب حرام است، نیم ساعت بعد استرار پیدا کنم به شرب حد ما لا به عینه، خب علم اجمالی منجز تشکیل میشه به اینکه یا این آبی که اختیار میکنم آن را برای دفع استرار که آب این ظرف سفید هست، یا خوردن این قبل از طرو استرار حرامه، یا خوردن اون آب ظرف قرمز قبل از طرو استرار و بعد از دفع استرار، یعنی از ساعت 7 تا 8 فرض کنید زمان علم اجمالی بود، از ساعت 8 تا 9 طرو استرار، از ساعت 9 به بعد دیگه دفع استرار کردم، من علم اجمالی دارم ساعت 7، یا این ظرف سفید آب در ظرف سفید خوردنش از ساعت 7 تا 8 حرام است، یا خوردن آب ظرف قرمز که استرار را با او دفع نخواهم کرد از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد، و این علم اجمالی منجزه. در بحوث گفتن بله درسته علم اجمالی منجزه، اما به شرط اینکه شما در ارتکازت بدانی که در فرض استرار انتخاب میکنی آب ظرف سفید را مثلا، چون آب ظرف سفید آب شیرینه و هیچ وقت نمیری آب شیرین رو شما بگذاری بری سراغ آب شور با او دفع استرار بکنی. اما اگر نه، هیچ متعین نیست دفع استرار بکنی با آب این ظرف سفید، هیچ با هم فرقی نمی کنن، موقع دفع استرار بالاخره دستتو میبری یکی از این دو آب رو انتخاب میکنی، اینجا ما علم اجمالی نمیتونیم تشکیل بدیم. ما عرض کردیم نخیر، اینجا هم میتونیم علم اجمالی تشکیل بدیم با دو بیان. بیان اول اینه که ما میگیم یا خوردن این آب ظرف سفید از ساعت 7 تا 8 حرامه که هنوز مستند نشدم، یا خوردن آب ظرف قرمز بعد از دفع اضطرار با خوردن آب ظرف سفید، شما ممکنه بگید آها معلوم نیست دیگه ساعت 9 که دفع اضطرار کردم دفع اضطرار کرده باشم با آب سفید، شاید دفع اضطرار کردم با آب ظرف قرمز که دیگه آب ظرف قرمز باقی نمونده اون وقت تا طرف علم اجمالی بشه. میگیم آقا مهم اینه که من میتوانم اون ظرف آب قرمز را حفظ کنم برای ساعت 9 به بعد. الان که یکی از این دو آب نجسه، پس الان به من گفتن لا تشرب النجس. اگر لا تشرب النجس تعلق گرفته به ظرف، به آب ظرف سفید که خب 7 تا 8 این حرامه شربش، من اون مستن نیستم به شربان، و اگر لا تشرب النجس مربوط به اون آب ظرف قرمز، من همین که میتوانم حفظ کنم آب ظرف قرمز را برای ساعت 9 به بعد، به این که دفع اضطرار کنم با خوردن آب سفید، همین کافیست برای این که تکلیف فعلی باشد. وقتی موضوع تکلیف اینه که اذا کان الماء نجسا فلا تشرب، و من اگر اون آب ظرف قرمز نجسه، الان که ساعت 7 نجس شده، تکلیف در قفلیست، می توانم این حس را که شرب آب ظرف قرمز است بعد از دفع اضطرار به وسیله شرب آب ظرف سفید، همین حسه میشه حرام و من متمکن از ایجاد این حسه هستم. آقا یک آب نجسیه، من متمکنم این آب نجس رو تطهیر نکنم، بگذارم بمونه، برم اون زمین رو تطهیر کنم. آب نجس، زمینم نجس، من شلنگ رو گرفتم میتونم ببرم اون آب رو تطهیر کنم، میتونم ببرم اون زمین رو تطهیر کنم، که زمین تطهیر بشه اثری نداره، که چه اثری داره خوردن زمین، که مگر از ما بگفت ضربت الارض به زمین خورد، اکلت الارض زمین که خوردنی نیست، آب خوردنی. من همین که میتونم این آب نجس رو تطهیر نکنم و بمونه نجاستش، همین کافیه حرمت شرب این آب نجس الالعبد فعلی باشه. بله میتونم اعدام بکنم موضوع را، اعدام موضوع منافات با فعلیت تکلیف، مادامی که اعدام نکردی موضوع را ندارم. خب پس علم اجمالی دارم، یا خوردن این آب در ظرف سفید از ساعت 7 تا 8 حرامه قبل از شروع بسرا، یا خوردن اون آب ظرف قرمز از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد، اما اون حسه ای از خوردنش از ساعت 9 به بعد که مقرون است به دفع اضطرار به وسیله خوردن آب ظرف سفید. و از اون طرف این حرفو در مورد ظرف سفید هم میتونیم بده، بگیم یا خوردن آب ظرف قرمز از ساعت 7 تا 8 حرام است، یا خوردن ظرف آب سفید از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد اون حسه ای از شرب او که مقرون است به دفع اضطرار به سبب خوردن آب ظرف قرمز. علم اجمالی منجز دیگه. حالا شما میخواید اون کاری کنی که اون حسه در خارج منعدم بشه، اینکه منافات نداره با فعلیت تکلیف. ما این دوتا آب رو اومدیم علم اجمالی درست کردیم، یا خوردن این آب ظرف سفید از ساعت 7 تا 8 حرام است، یا خوردن اون آب ظرف قرمز از ساعت 9 به بعد، از ساعت 7 تا 8 که هست و از ساعت 9 به بعد حسه ای از خوردن او که مقرون است به دفع اضطرار به خوردن آب ظرف سفید، این حسه حرامه. حالا شما یه کاری میکنی این حسه موجود نشه، چه کار میکنی؟ میای دفع اضطرار میکنی با خود این شرب آب ظرف قرمز. این که مهم نیست، این که رافع حرمت نیست که. آقا همین که شما میدونی یکی از این دو آب نجسه و مستر بعدش میشی به خوردن یکی از این دو و یکی دیگه میدونی میمونه، همین کافیه برای علم اجمالی. ما داریم توضیح میدیم علم اجمالی و الا این علم اجمالی در ارتکاز افراد هست، چون دو تا آبه میدونن یکیش نجسه بعد مستر میشن به خوردن یکی، مستر به خوردن هر دو که نیستن که، پس یکی دیگه میمونه بعد از دفع اضطرار. اون طرف علم اجمالی به نجاسته. تقریب دوم، تقریب دوم اینه که آقا ما وقتی میگیم میدانم، خوب دقت کنید، میدانم یا حرام است شرب اون آب که اختیارش میکنم برای دفع اضطرار، خوردن او از ساعت 7 تا 8 حرام است، یا خوردن اون آبی که اختیار نمی کنم او رو برای دفع اضطرار از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد حرام است. اگر ما می‌خواستیم رو عنوان الاناء الذي لا اختاره لدفع الاضطرار، رو این عنوان می‌خواستیم بحث کنیم، این عنوان رو طرف علم اجمالی قرار بدیم و این عنوان مجرای اصالت و طهاره باشه، بله خب گفتین عنوان معین نیست که کدوم یک از این دوتاست، اما ما این عنوان رو مشیر میگیریم به اون واقع و در اون واقع میگیم علم اجمالی هست و موجب تعارض اصول میشه. خب واقع رو حساب کن، من اگر فی علم الله آب ظرف سفید رو اختیار کنم برای دفع اضطرار، پس اصالت و طهاره، اصالت و طهاره در اون آب قرمز به لحاظ ساعت 7 تا 8 و به لحاظ ساعت 9 به بعد او معارض هست با اصالت و طهاره در این آب ظرف سفید از ساعت 7 تا 8، و اگر اختیار کنم شرب آب ظرف قرمز را معارض اصالت و طهاره در اون ظرف آب قرمز از ساعت 7 تا 8، اصالت و طهاره در ظرف آب سفید از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد، من نمیدونم کدوم یک رو انتخاب میکنم، یعنی من نمیدونم معارضه، این معنیش اینه من عملا نمیدونم که معارض کدومه، اصل طهارتی که معارض با اصل طهارت ما در اون اناء دیگر این کدوم هست. مهم این نیست که من معارض رو تفصیلا بشناسم، مهم اینه که من در هر انایی از ساعت 7 تا 8 یک معارضی پیدا کردم. شما این صحیحه، بگید که آقا من نمیدونم اصالت و طهاره در این اناء ابیض این معارضش چیه، آیا میماند اون اناء احمر از ساعت 9 به بعد تا او بشه معارضش، یا نمیماند تا معارضش فقط بشه اصالت و طهاره در اناء احمر از ساعت 7 تا 8؟ هر کدام که بماند یک اصالت و طهاره داره که اصالت و طهاره در اون انایی که نمیمونه و دفع استرار میکنم با او معارضشه. اما الان نمیتونم من تعیین کنم اون انایی که میمونه بعد از ساعت 9 کدومه، که مهم نیست. خلاصه بیان دوم ما اینه که منجزیت علم اجمالی توقف نداره، ولی که من علم تفصیلی پیدا کنم که معارض اصل کدومه. مهم اینه که بدونم این اصل یه معارضی داره، این مهم. خب شما که علم اجمالی داری که یا این اناء ابیض نجس یا اناء احمر، اگر فی علم الله اناء ابیض رو انتخاب میکنی برای دفع استرار، خب اصل طهارت در این اناء ابیض از ساعت 7 تا 8 با اصل طهارت در اون اناء احمر از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد معارضه. و اگر اناء احمر رو انتخاب میکنی برای دفع استرار، اصل طهارت در اناء احمر از ساعت 7 تا 8 با اصل طهارت در اناء ابیض از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد معارضه، پس یقیناً اون انایی که میماند بعد از دفع استرار چه اناء ابیض باشه چه اناء احمر داشته باشه معارض داره. من نمیدونم الان کدوم رو انتخاب میکنم تا بگم اونی که میمونه کدومه و او با چی معارضه میکنه. مثل این که شما میدونید که از سه نفر هستن، اینا با هم درگیرن، دو نفر از اینها با هم درگیریشون اونقدر چی میشه که یکی دیگری رو میکشه و اونی که میمونه با اون نفر سوم جنگ خواهد کرد، دشمنی خواهد، معارضه خواهد کرد. الان نمیتونی بگی معارضه اون نفر سوم کدومه، ولی قطعا معارض داره. اما معارضش زیده؟ نه، شاید زید مقتول باشه. معارضش عمره؟ شاید عمر مقتول باشه، ولی برای یا زید یا عمر، یکیش قاتله یکیش مقتول. اونی که قاتله او معارضه خواهد کرد با بکر، همین کافیه. لازم نیست که احراز کنید معارضه بکر کیه، مهمینه که میدانید معارض داره. اینجا هم به هر حال شما میدانید که این اناء احمر و اناء ابیض یک فرض ساعت 7 تا 8 داره که قبل از طلوع استرار، و یکی از اینها بعد از ساعت 9 نمیمونه، یکی میمونه، یعنی یکی قاتله یکی مقتول، اینجور حساب میشه دیگه. الان نمیدونی کدوما میمونه، ولی هر کدوم بمونه معارض داره. اگر اناء احمر بمونه معارضش اصالت و طهاره در اناء ابیض از ساعت 7 تا 8، اگر اناء ابیض بمونه معارضش اصالت و طهاره در اناء احمر از ساعت 7 تا 8. پس هر کدوم بمونه یه اصل طهارتی داره بعد از دفع استرار، یعنی از ساعت 9، که اون اصل طهارت معارض داره، دشمن داره. با وجود دشمن اون نمیتونه جان سالم به در ببره. اما من فعلا نمیتونم بگم کی دشمنه، معارض کیه، ولی بعد که انتخاب کردم اینا ابیض را ساعت 8 ببر، میگم حالا فهمیدم، حالا فهمیدم دوست و دشمن رو تشخیص دادم، حالا فهمیدم اونی که معارض بود اصل طهارت در این انواع ابیض از ساعت 7 تا 8 بود که معارضه میکرد فی علم الله با اصل طهارت در انواع امر از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد، نه که تا حالا معارض نداشت، معارض داشت، من تشخیص نمیدادم معارض تفصیلا کدومه. و اگر اناء احمر رو برای دفع اضطرار انتخاب کنم میگم حالا فهمیدم که معارض اصالت و طهارت در اناء احمر از ساعت 7 تا 8 اصالت و طهارت در اناء ابیض از ساعت 7 تا 8 و از ساعت 9 به بعد، چون دفع اضطرار به اناء احمر کردم. بالاخره بعد از دفع اضطرار به هر کدوم که دیگه اون موقع میفهمم با کدوم دفع اضطرار کردم، معارض رو تفصیلا شناسایی میکنم، نه که معارض پیدا می شود تا بعد بگید آقا وقتی معارض پیدا شد که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده بود. نه، همون موقعی که ساعت 7 تا 8 داخل در محل ابتلا بودن معارض داشت، هر کدوم حساب کنی معارض داشت، منتها من معارض رو تفصیلا شناسایی نمی کردم. این که مهم نیست، ولذا به نظر ما این فرمایش صاحب کفایه اشکال سومش اینه که مبتلاست به یک علم اجمالی منجز و باید احتیاط بکنیم. والحمدلله.